الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولو نزل الأنام أو إبداهما بعقد لازم نفوات السلف على القول بالملك من صناع التراث وكذا على القول بالإباحة. من قبل از اینکه بحث امروز را آغاز کنم دو سه نکته هست مربوط به درس دیروز خدمت شما عرض میشد. بعد این سراغ بحث جدید یک مطلب به شیخ مربوط میشد که دیروز از مصالح نقل کردن. ملاحظه کردید که ایشون گفتن بعضی از مصالح ما وفاقا به بعض معاصری طبعا للمسالک اختوجها عدم نزولا، درسته؟ به خاطر اصل سلام. اگر شما باشید در این عبارت حتما نیده تو دهنه که میاد چون که تو دهنه هم اومد بیرید به مسالک هم تشترفتار همین نظره. اصل عدم نزول به خاطر افتخار بقا و سلطنت مالک که دیروز خوندید. ولی من دیشب مسالک رو نگاه میکردم ایشون اصل عدم نزول رو مطرح میکنه ولی بعدش میفرماید ولعقلا الاول. الاولی هم که تو عبارت شهود ثانی هست یعنی مالک میتونه تخصیل میتونه تخصیل بیده و دیگه با طلب کار تمام شده. بارها از کردیم که گاهی کلام یک نویسنده رو یه بزرگ میبینه ولی تا آخرش پیش نمیده. حالا اگر مرحوم شیخ مراجعه کردن خودشون تا آخر مراجعه نکردن اگرم کسی براشون نعرض کرده این شخص تا آخر به عبارت نگاه نکرده. این یه مطلب که به شیخ مربوط میشه. یک مطلب هم به بخش ما مربوط میشه. دیروز من تذکر رو لازم میدونم بگم که این دیروز که ما مطرح میکردیم همین حرفا رو اصل بقا و سلطنت و برای اصل عدم نزول میخواستیم جوری بشه که عدم نزول رو دو طرفش کنیم. اصلا در همین اساس هم خارج درست من توضیح دادم ولی قدر که از مسالک اختصاری میشه بیشتر هم که من مراجعه کردم خود کتاب مفاصل هم همینقدر بیشتر ازش استفاده میشه. میخوان اصل عدم نزول رو در یک طرف ببرن، در طرف بگید آقا در طرف اون که اینش موجوده. ببینید عبارت دیروز رو همین از خارج هست و اصالت بقا و سلطنت مالک بخونید این موجوده. ما میخواستیم تلاش بکنیم که این طرف هم بشه. نه عبارت توانایی نداره. مسالک هم نراجعه شد بیشتر کدم این هم در همین هست و الا در طرف مالک این مسئوله این خالفه بحثای مساله دیگه پیاده نمیشه. چنان که بحث مساله هم پیاده نمیشه. اگر بیان ما دیروز یه نحوه امین داشت با این تذکر اصلاح میکنیم. حالا غیرشون میکنم نگرد دارم شب دوستم عبارت رو با دقت مطالعه کنید. این درس چند روزه نه یه درسی نیست که با یک جار مطالعه مساله بشه به دست بیارید. مطالعه دقیقه من یه زمان خارج این بحث رو میدیدیم خدمتی که از افتاتی گاهی مثلا همین تا همین دست یادمه چهار پنج خطش یک جلسه خارج اونم خود خارج دیگه تطبیق که نداره میدونی شبیه هم معمولا ملاتر بهتر میشه دست رو حرف زد. خب خارج اینجوریه
ما باید توضیح رو بدیم برای دوستان که اولین بار دارن بحثا رو میبینن. بعدم به عبارت یاده کنیم حتمانم از جده و زفت و زفت پیش کنیم. این هم مشکلات رو بگه این روز هم خودتون باید جبران کنید، دست دیروز، دست امروز، دست فردا، که یه نظر از این مستمر همین رو روشن بشه. یه تجهت دارم راجع به سفهم رو. دیروز آخر وقت بود، من خیلی عجله داشتم دیگه، این سفهم آخری هم ولی اشاره کردم، ولی خود من راضی نیستم به این مقدار از اشاره. ببینید این سفهم آخری اشاره به اینه که ناچاریم یک گوشه از دست رو تکرار کنیم. قبلش گفتیم که اگر مثلا شما خط من طلب من دارید، اینجور گفتیم دیگه، خط من در زمینه من دارید، بند کتابم را معاطاتی به شما میدم بدون خیزه، به ازاء خط منی که در زمینه من دارید کتابم را میدم که دیگه شما طلبکار من نباشید. خواهد کتابت دادم به شما، خستنم که از من میخواستید در این درده به خودم و خواهد میشه. اون هیچ انسانی که میشونه بیده طلبکار خودم هستم، بله؟ بگم من خستنم طلبکار خودم هستم، در این نیه خودم دارم، این که معنا نداره، خواهد میشه. و اشون فهمید همین سقود حکم کیه داره؟ حکم طلب رو داره. پس اگر بعد من تشمیمان شدم خواستم بیان کتاب از شما بگیرم، شما میتونید پاسخ بگو فلانی اوگردی که من به تو دادم تلفش کردی، شما چی به من دارید؟ خستانمی که از من میخواسته دیگه و واقع برگردی میت به خودم. این خواهد شده تلف شده، بنده دیگه میتونم بیان خراغ شما کتاب از دست شما بگیرم، این هم حسنی تلف رو داره. البته بعدش گفت احتمال هم داره همیشه مالک کتاب تشمیمان بشه، گرگرده به اون آقا بگه کتاب منو تخت بده، دوباره زمنش به خط من بگه آقا مشغول میشه. بعد هم گفت بنا در قول دنیا که اله فرق میکنه فقط هم ما از کردیم فقط هم دقت کنید، گفتن که اشاره بینیم که ما اینجا سقوط نداریم. وقتی که من کتاب رو دادم به شما ها و گفتم آقا تو این کتاب تصرف کن مداهه بنابرای رو به اداهه، شما در واقع به من میگید تو هم در اون خط منی که من ازت میخوام و در ذهنت دارم تصرف کن مداهه. خط من که حالا مال شما بود دیگه، در ذهنه من میگی که تو گردن من یک خط من تصرف کن، حالا اعتباری دیگه مال شما و بنده حق تصرف پیدا می کنم و این خط من. اگر مالک بشم، قبلا می گفتیم کسی مالک زنی خودش نمی شه، کس ساقف می شه، ولی اگر مباح بشه برای من، این معنیش این است من مالک شدم تا ساقف بشه. هنوزم که همینجا تو مالکه بگو بقا هنوزم که همینجا تو مالک خط منه، شما ملاحظه که منم یک کتاب نیست شما نکردم اینجا دقیقه ها یه روز وقت نکردیم حتی شعرها کنیم. اگر من کتاب نیست شما نکردم، شما خط منی که در زمین من داشتید نیست من نکردید، اینجا نگستیم یک آدم نمیتونه مالکه بگید آقا در زمین خودش کشت، بلکه این منش سقوط. ولی من که کتاب نیست شما نکردم، بنابرای قول دو الهه داریم میگیم مراه کردم برای شما، من که کتاب مراه کنم برای شما، شما تصرف در خط منی که در زمینه منه برای من مراه میکنید، وگرنه هنوزم شما مالکید. یعنی واقعا شما هنوز خط من در زمینه من دارید، منتا تا کتاب من پیش شماست این خط من هم بگیر آقا پیش منی، اگر من کتاب میگیرم خط من باید به شما بدم، کتاب نگیرم خط من رو نباید نیستیم یاد من بگیرید. پس شما مالک خط من نیست، ولی این زیرش که ادای این خط من در من لازم نیست، من میتونم با این خط من حتی چیز بخرم، این معنی که لازم نیست شما بدم که در مقابل کتاب به شما دادم. نظر بگیرید عبارت دیروز این بود که و ظاهر ان الحکم کذالک علی القول دل اله خود همینطوره، یعنی باید این خواهده تو بنابر قول به اله فقط هم که نه بنابر قول به ملک یک انسان مالک زمین خودش نیست، اما بنابر قول به اله من که نمیخواید مالک بشم، شما مالکید فقط من در زمین من و در مقابل این فقط من که در زمین من داری من کتاب به شما دادم. بس هم مطلب خالی از اشکال نیست. خب اینو آقا چند تا تذکر بود، همه مربوط به درس دیروز و اما بخش امروز. دقت کنید، اولین مطلبی که درس امروز داریم تکه تکه هم میگم پیاده میکنیم که سنگین نشه. ببینید یه سوال از شما بکنم برای رفت مطلب، ما تا الان چند تا از ملزمات و معافات خوندیم؟ تلف عینین، تلف احد العینین بفرمایید، بعضی از احد العینین سه تا از مورد رو خوندیم، البته هر سه مورد تحت عنوان تلف میتونید جمعش بکنید، مثلا تلف هر دو، تلف یکی، تلف بعضی از یکی. اما مورد دیگری که داریم یا بگید مورد چهارم یا بگید دوم، بسیاری به تقسیم بندی داره، اگر آقا هر دو طرف یا یکی از دو طرف جنس را منتقل کند از خودش به دیگری به حق لازم. از همین مثالی که داشتیم دست در نمیداریم، بنده کتاب رو دادم به شما، معافاتی شما ساعت رو به من دادی، تا این معامل صورت گرفت شما میرید کتاب رو با عقد لازم، عقد با صیغه، مثلا دو صیغه با نیست میشید به آقایی نگه نمیدارید کتاب رو تو دست خودتون، بندن ساعت رو نیستشن به عقد لازمی به شخص و ما دیگه شما فقط این کارو میکنید، این بحثمون تاثیری نداره. در اینجا اگر بعد شما پشیمان شدید یا من پشیمان شدم، آیا میتونیم جنسا رو برگردونیم یا نمیتونیم برگردونیم؟ ایشون میفرمایند که بنابر قول به ملک، نه دیگه خیلی روشنه، شما مالک کتاب شدید، منم مالک ساعت. خب هر مالکی دلش میخواد کتاب میفروشه، شما کتاب فروختید، پولش هم گرفتید، سیغش هم خوندید، تمام شده رفته، حالا بنده پشیمان شدم میام سراغ شما. ما یادتون باشه گفتیم جواز در معافات به معنای تراد دل ادراقات عینه اینه، اینجا که تراد دل عینه ممکن نیست، شما مالک بودید فروختید، منم مالک بودم فروختم، هر کدام پشیمان بشین یا حتی هر دومون اگه پشیمان هم بشین، بعضی وقتا هر دو پشیمان میشن، چه دیگه تراد ممکن نیست، پس اینجا دیگه حق جواز ثابت میشه. بنابر قول به اباهه چطور؟ ایشون میگه بنابر قول به اباهه هم همینطور، برای اینکه اگر گفتیم بنابر قول به اباهه، آخر این اباهه که معروف میگن اباهه ایست که کمتر از ملک، بفرمایید این اباهه ایست که میگن همه نوع تصرف جایزه، حتی تصرفات ناقله. خب شما تصرف دارید تو این کتاب، به این که کتاب فروختید به یه شخص بعد لازم، بنده پشیمان شدن دیگه، یا حتی دو نفری پشیمان بشیم، دلیلی نداریم که بتونیم بریم اون عقد به هم بزنیم و این جنس را برگردونیم. بنابراین آقا خلاصه کنیم، این تفصیل هم دیگه لازم نبود، نقل عینین اگر یا احد العینین اگر به عقد لازم باشه، چه بنابر قول به ملک چه بنابر قول به اباهه، حق جواز و تراد به عینین از بین میره. اما بخواد این اصل مطلب بود، یه فرقی داره ولی فرقش از خود خیلی بزرگتره. اگر آقا جنس منتقل شد، خب به عقد لازم دو دفعه برگشت، میگید نگه میشه؟ خب بله، مثلی که بنده کتاب رو دادم به شما، شما ساعت رو به من دادید، بعدم شما کتاب رو فروختید به یه طلبه‌ای با عقد لازم، یه ساعت بعد شما گفت من پشیمان شدم. شما با او اقاله کردید. اقاله یعنی که معامله رو فسخش کردید. دو طرف راضی بودید فسخش کردید. معامله یا عقد لازم میدونید نیست که فسخ نشه. عقد لازم هم با اقاله فسخ میشه. برگشت به جنس شما، به ملک شما. اگر برگردد کتاب من به ملک شما، حال فرض کنید بنده هم ساعت رو به کسی ندادم، یا اگرم دادم میتونم برم ازش بگیرم، رفتم گرفتم، میتونم بیام سراغ شما و تقاضای دست معاطات بکنم و به خلاف تراد عینین تقاضای تراد بکنم یا نه؟ شما مجبور باشه قبول کنید. اینجوری ایشون میفرماین که در اینجا دو صورتش میکنید، دقت کنید، یا قائل به ملک میشین یا قائل به اباحه. البته حکماش نیکیه ها، اما بیانهاش فرق میکنه، لذا دو صورت میکنید. اگر گفتیم که قائل به ملک شدید، شما کتاب مالک شدید، منم ساعت رو، بعدم شما کتاب رو فروختید به یه طلبه، باز پس گرفتید، الان کتاب دست شما، بنده بیام سراغ شما، شما مالکم بودید ها، الان هم مالکید، بنده بیام سراغ شما بگم آقا من پشیمان شدم، اجماع هم داریم در معاطات که اگه پشیمان بشه طرف میتونه پس بگیره، خب شما چی میتونید مقابل من بگید؟ به چه دیگه؟ فوقش هم شک کنیم آقا قبل از اینکه شما کتاب به اون طلب بفروشید من حق فسخ داشتم یا نه؟ حق تراد، بله؟ حق تراد داشتم. الان شک میکنیم چون یک آن رفت ملک اون طلبه باز برگشت به ملک شما، شک میکنیم من حق تراد دارم یا نه؟ که حکم اینجا هست استقاب، استقاب و بقای جواز، همون حقی که قبلا بوده الان هم هست. نگاه شما مجبور کتاب پس بیدید به من در مقابل ساعت رو بیدید. اما این یه طرف قضیه، خوب گوش کنید، یه طرف قضیه هم اینه که اگر شما کتاب رو به هیچ کس منتقل نکرده بودید، در ملک شما بود به همون ملکیتی که من ملکتون کرده بودم، مثلا اینجا اجماع داریم که حق تراد هست، ولی وقتی شما به عقد لازم فروختید به یک طلبه که در نتیجه حق منم دیگه فاقد شد، مجددن که داری میگرده به ملک شما، به چه دلیل من اینجا باز حق فسخ داشته باشم، حق تراد داشته باشم؟ به عبارت دیگه اینجا آقا جای استفهام نیست. البته هنوز تو رسائل نخوندید ولی تو اصول فقه خوندید، یادتون باشه در اصول فقه مرحوم مظفر داشت که در استفهام بقاء موضوع بگید آقا شرطه، بله؟ اگر بنده از این مجتهد تقلید میکردم، خدایی نکرده اون مجتهد دیوانه شد، میتونم استفهام جواز بکنم؟ میگم که موضوع بگید آقا موضوع عوض شده، نمیتونم بگم قبلا جواز تقلید داشت الانم که دیوانه شده جواز تقلید داره، این موضوع عوض شده، قبلا مجتهد عاقل بود الان مجتهد غیر عاقل، اصلا معلوم نیست دیگه مجتهد هم باشه مجتهد غیر عاقل دیگه، نمیشه استفهام کنیم، موضوع عاقل نیست. حالا اینجا بنده که قبلا میتونستم جنس از شما بگیرم کدام ملکیت شما داشتید؟ بله اینا دیگه تو کتاب نیست، هیچ کدامش ملکیتی که من ملک شما کرده بودم، ولی شما با فروختن کتاب به اون طلبه ملکیت از بین بردید، منتها دوباره که طلبه پشیمان شد اومد سراغ شما اقاله کردید، یه ملکیت بگید آقا جدید اومده، بنده بیام اون ملکیت رو به هم بزنم، موضوع عوض شده، من دیگه حق ندارم. آقا دلتون میخواد اینجوری بگید راحت تره، آقا اجماع داریم در معاطات که طرفین میتونن به هم بزنن، قدر متیقن از اجماع اونجاییست که جنس منتقل به کسی نشده باشه، بعد از این که منتقل شده دوباره برگشته طرف یادش بیاد پشیمان بشه بخواد بیاد به هم بزنه، میگن آقا فرصت گذشت. این بیان ساده‌تره که
که در کتابم هست، هم اولی هم دومی، منتها اولی توضیح نداره. یه سوال از شما بکنم، هازاد کلوه بنا در چه قولی؟ بنا بر قول بنیسیت. پس مرحوم شیخ بنا بر قول بنیسیت یک وجه درست کرد که طرف حق داشته باشه، یک وجه هم درست کرد که طرف حق نداشته باشه، همینا میپسنده. آخر کار هم میگه اقوا یا اجرد، حالا تعبیر کتاب همینه. و اما بنا بر قول به اباحه، باز بحث تو ذهنتون کاملا نگه دارید. من کتاب دادم به شما، شما ساعت به من دادید، فقط هم قائل به اباحه هستید. ولی شما به مجردی که کتاب براتون مباشر چکار کردید؟ فروختید به یه طلبه ای، منتها بعد یکی دو ساعت پشیمان شد، پس آورد، شما هم پولش پس دادید، کتاب رو گرفتید. من میتونم بیان بگم آقا کتاب رو برگردون به خودم، پشیمان شدم، ساعت تو بگیر یا نه؟ خوب دقت کنید. اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که نصف قبلیه، اگر ما در گذشته اجازه کرات ندادیم، گفتیم صاحب کتاب صاحب اصلی نمیتونه مجبور کنه مشتری رو به دادن پس دادن کتاب. اینجا همینطوره. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه من چکار کردم نسبت به شما، یواش یواش پیش میریم، کتاب رو در شما مباح کردم، درسته؟ شما رو اساس حقی که شارع مقدس بهتون داده بود، همه تصرفات بعضی من اینه دیگه اباحه، ولی همه تصرفات شما کتاب رو فروختید. آقا فروختن کتاب توسط شما با اجازه شارع و این که پولشو در دارید برای خودتون، بحثی تکراری کاشف از اینه که قبلا شما یک آن بگید آقا مالک شدید. وگرنه اگر شما مالک نشدید کتاب رو، هنوزم کتاب مال منه، وقتی میفروشید چطور ثمن رو برمیدارید برای خودتون؟ کتاب منو میفروشید پولشم بدید برای خودتون؟ کتاب از ملک من در داره پول بشه ملک شما؟ این که معاوضه ایه. اینه که میگیم شارع مقدس واقعا این اجازه رو که میده، معنیش اینه که این مباح بر شما طبق نظر این آقای معروف، ولی اگر خواستی بفروشی آنما مالک میشی، میفروشی بهرن، چون خودت مالک بودی و فروختی پولم در میگردد به ملک خودت. خب حالا شما کتاب رو برگردونید به ملک خودتون، درسته؟ یعنی فروختید به اون طلبه رو به حکم شارم مالک شدید. بنده بیام سراغ شما بگم آقا کتاب رو رد کن بیاد، در واقع میخوام ملکیت شما رو به هم بزنم دیگه، من چه حق دارم این ملکیات شما رو به هم بزنم؟ به قول مرحوم شیخ میگه اینجا که روشن‌تر از صورت ملکه. در صورت ملک دقت کنید، من کتاب ملک شما کرده بودم، اینجور نبود؟ و به همین ملک شما فروخته بودید. اگر بعد میخواستیم بگیم صاحب اصلی کتاب حق پس زدن داره، داشتیم طبق چه اصلی استفاده میکردیم؟ اصل استصحاب بقای سلطنت مالک که به من حق میده. استصحاب بقا میگه شما حق داری بیری عنگ رو از دست او بگیری، تو خودت مالکی، چون خودت ملکش کردی برو از دستش بگیر، بیان از دست شما بگیرم، از ملک شما خارج کنم، بکنم داخل ملک خودم. ولی در اینجا که من اباحه کردم، دقت کنید، اصلا ملک شما نکردم، ولذا اگر در میگردوندم به ملک خودم از باب کرات نبود. اینجا یه تذکر بدم، کرات عملی هستا، من کتاب رو دارم به شما دوباره گرفتم، اما کراتی که میگیم یعنی کرات از ملک، به این معنی که از ملک شما در کنم بیر آقا بیارم تو ملک خودم. بنابر قول به اباحه اصلا ملک شما نکردم تا بخوام از ملک شما در کنم. پس کرات در مورد اباحه معنا نداره، لذا ایشون هم یادتون باشه به کرات در اباحه تمسک نکرد، در ملک تمسک کرد. خب حالا من کتاب اباحه کردم به شما، خب اگه نفروخته بودید به کسی و قهرن مالکم نشده بودید، بنده میامدم سراغ شما میگفتم آقا جنس مرا بگید آقا پس برسید، دیگه کرات هم نیست، افتادم تراد عملی هست، من کتاب از دست شما میگیرم، اما این که از ملک شما درک کنم اصلا تو ملک شما نیومده که من بخوام درک کنم. خب اگه دست نخورده بود من میومدم میگفتم آقا ملک منو بده، الناس مسلطون علی اموالهم، میگو ملک فلانی رو بده ساعت و پس بگیر، ولی شما آقا فروختید و طبق حکم شرعی یک آن بگید آقا مالک شدید فروختید، بعد که اون طلب پشیمان شد دوباره برگشت به ملک شما، این ملکیت که دیگه ربطی به من نداره، چجوری من بیتونم این ملکیت رو به هم بزنم؟ اینه من این ملک من تملیک شما کردم، من اختیارش دست من بوده. بنابراین آقا بنابر قول به اباهه هم قائل میشیم که مالک اصلی که من باشم دیگه حق پس گرفتن کتاب رو نداره. خب چه کار کردیم آقا؟ داریم چند دقیقه خلاصه میکنیم در یک خط. گفتیم نقل لازم موجب سقوط حق کرات میشه، به عبارت دیگه نقل لازم معاتات را بفرمایید لازم میکنه، چه بنابر قول به ملک چه بنابر قول به اباحه. بعد یه فرعون مطرح کردیم که اگر مجددن برگشتی به ملک خریدار، مثل این مثال کتاب برگشت به ملک شما، گفتیم بازم چه بنابر قول به ملک چه بنابر قول به اباحه معاتات میشه لازم و مالک اولی حق گرفتن نداره. از که جزئیات زیاد بود که به عبارت زیاده میکنیم.
چه از شما رو خود فرق نمی کنه، اگر در اینجا یه دفع من ساعت رو فروختم بنابرای خودم یه دفع ساعت رو نفروختم، اگر ساعت رو فروختم باز همین دفع دقیقا پیش میاد، شما میتونید من رو ملزم کنید که برم معامله ساعت رو به هم بزنم. اگرم نفروختم بنده میتونم بگم حق شما، من حق دیگه ساقط شده، با یک ذره جا به جایی حق ساقط شده. اگه هر دو مایلی این رو اشتباه نکنید، هر دو مایل بشن درده لازم هم بگید آقا به همزدانش اقاله اون که هیچون شما نداره، ولی اگر بنده مایل نباشم میتونم بگم آقا اونی که من اراحه کردم یا ملک شما کردم با نقل شما از بین رفت، من دیگه نمیتونم، یعنی نمیخوام اصلا اقدام نمیکنم. شما منات بحث توجه نکردید، منات بحث اجماع بود و قدر متیقن گیری. در قدر متیقن گرفتن ما دنبال بهانه ایم، قدر متیقن اونجایی است که جنس ها منتقل نشده، لذا شیخ که مطرح میکنه بحث نمیره در جایی که هر دو عین منتقل شده، میگه اگر هر دو عین یا افدال عینه این حق از بین میده، چون اجماع یقین نداریم اینجا هست. حالا عبارت رو دقت کنید مشکلی نمیمونه، کم پیش میریم ولی خب عبارت علاقه رو باید حل بشه. ولو نقل العینان او احداهما، ببینید از اول نقل یکی از عینم حکم نقل دو عین داره، اگر منتقل شود عینان یا یکی از این دو عین که در معاتات گرفتیم به عقد لازم، فهوا کتلف علال قول بالملک لامتناع کرات. دیگه کرات ممکن نیست، از که اینکه میگه ممکن نیست نگید خب حالا اگه هر دو راضی باشن اون آقا راضی باشه، حالا کسی راضی نباشه نخواد اقاله کنه، دیگه دیگه کرات غیر ممکنه و کسی هم نمیتونه دیگری رو مجبور بکنه. و کذا علال قول بالعباهه، اگه کتاب شده نگاه برای شما فوری رفته فروختید، اذا قلنا به اباحت تصرفات ناقله، اگه قائل به تصرفات ناقله بگیم شرعن میتونه بفروشه، خب شما حق داشتید فروختید دیگه، مجبور کنم شما رو برید پس بگیرید برای چی؟ خب اینجا یه نقطه بگذارید، اصل مثال آقا همین بود، نقل عینین یا احد العینین، حتی جالب بدونید یا بعضی از احد العینین، توجه میکنید اینو دیگه کتاب نداره، ولی خب بعضی وقتا عینه یه جوریه که میشه یه تکش و فروخ، 10 کیلو برنج خب 5 کیلوش میفروشه، اونم همین مناطو داره، میشه تلف خلاصه. ولی عادت العین به فسخن، اینجا یه فرعی مطرح میکنه، اگر عین با فسخ اون عقد لازم درگشت، مثال که میزنیم عوضش نکنید، شما کتاب فروختید به اون آقای طلبه، ایشون برگردون به شما، شما قبول کردید، من میتونم حالا هم کتاب رو معامله رو به هم بزنم، فسی جواز تراب علال قول بلمیلک، حالا تا بعدا برسیم به قول به اباحش، آیا میشه تراب کنن یعنی معاطات رو به هم بزنن بنابرای قول به ملک، بنده کتاب رو بکنم ملک خودم، شما ساعت رو دلسته بکنیم ملک خودتون، لامکانه بگیم حالا که تراب ممکن شده دیگه جنس ها درگشته، فل استفحاب و همه استفحاب کنیم، دوستان سوال میکنم استفحاب همیشه به خاطر شک به وجود میاد، چرا ما اینجا شک داریم تراب جایزه یا نه؟ چون حادثه انتقال پیش اومده، میگیم فوق شک میکنیم، قبل از انتقال که این حق بود، بعد از انتقال چون به دفعه سخت شده باز این حق هست، و یستس حق جواز تراد و عدمیه، فسی جواز تراد و عدم جواز تراد به اونجا میخوره، چرا بگیم جایز نیست؟ لأن المتلقن من التراد، اون که یقین داریم از تراد، یعنی از جواز تراد، منظور اینه اون که یقین داریم تراد جائزه، هو المحقق قبل خروج العین عن ملک مالکه، قبل از این که خارج بشه کتاب از ملک مالک، اینجا مالک کی هست؟ همین مالک جدید هست که شما باشید، قبل از این که کتاب از ملک مالک جدید خارج بشه مسلم بود، اما بعدش دیگه مسلم نیست. آقا فتی جواز تراد و عدمی وجهان، این وجهان مبتدای مؤخره، اجود و همه زالد، اجود همین دومیه که دیگه جائز جائز نیست، چرا؟ از لم یخبت در مقابل اصالت اللزوم، آخه ما گفتیم بنابر قول به ملک ما اصل لزوم داریم، یعنی اگر اجماع نداشتیم ما حتی قبل از نقل عین هم میگفتیم تراد جایز نیست، میشه به یه لازم دیگه، میشه به یه بسیره، حالا در جایی که اجماع داریم میخوریم به چشممون، اما دیگه اینجا که اجماع نداریم زیرا ثابت نشده در مقابل اصالت اللزوم که در معاطات هست، همه جا هست در بیع بسیره قیل بسیره جواز تراد به طور مطلق، کسی نگفته مطلقا جایزه، هر وقت دلت خواست، بل المتلقن من غیر ذلك، آن مقداری که به جای علیه السلام، اون مقداری که یقینیست از جواز و تراد غیر این صورته، یعنی غیر این صورت نقله، یعنی این صورتی که اصلا مال جا به جا نشده، ذالک که بزنید به نب دور نب، یعنی اونجا که جا به جا نشده، فالموضوع غیر محرزین فلسفه ها، اگه میخواد با بیان اصولی حرف بزنیم ما اینجور میگیم، میگیم موضوع ثابت نیست در استثناء، در حالی که شرط استثناء اینه که موضوع عوض نشه، حالا همینجا موضوع چیه؟ این دقیقه ببینید، موضوع عرض کردم بند کتاب ملک که شما کردم، خب هر وقت دلم خواست میتونم بیام این ملک رو به هم بزنم، ولی این ملکیتی که شما الان دارید بعد از اینکه طلب کتابو پس آورد، اون ملکیت اول نیست، بنده اون ملکیت هر وقت دلم خواست میتونم به هم بزنم، نه ملکیت دومی که شما بعد از فسخ معامله پیدا کردید، و الا اگر اون طلب کتابو پس نیاورده بود شما قبول نکرده بودید، دیگه خبری از این ملکیت بفرمایید نبود دیگه، پس بالای موضوع بنویسید ملکیت. و کذا خود باشه بعد از بحث پیش نرفت نمیدید، و کذا علال قول به اباحه، آقا اینا بنابر قول به ملک بود، حالا بنابر قول به اباحه هم همینطور میگیم، میگیم جواز تراد نیست، چرا؟ دقت کنید، لأن تصرف ناقل، تصرف ناقل، تصرف ناقل چیه؟ همین که شما کتاب رو به اون طلبه فروختید، تصرف ناقل لازم، لازم هم بود دیگه، مثلا بعد فرض شد یک شفا انصدق الملک للمتصرف، خاصت از این شرعن که شما مالک شدید آن ما متصرف شما هستید دیگه تو کتاب من، بنابرای قول به اباهه داریم میگیم شما مالک شدید فروختید. فیان جعه بلفخ الى ملک ثانی، در میگرده به ملک دومی که شما باشید، شما متصرف. فلا دلیل علی زلاله، اینجا دیگه دلیل نداریم که بنده بتونن مالک اول بتونی زائل کنی این ملکیت رو، بلکه حکم در اینجا اولا هست از حکم بنابر قول به ملک. سوال کنم از شما، حکم چی بود؟ حکم عدم و جواز طلاق. بله، عدم و جواز طلاق بنابر قول به اباهه روشن‌تره از همین حکم، یعنی عدم بنابر قول به ملک. اگه اونجا ما گفتیم اینجا به طریق اولا میگیم. چرا؟ برای اینکه لعدم تحقق جواز طلاق به سابق هنا، چون محقق نشده جواز طلاق قبل از نقل سابق، یعنی قبل از نقل اینجا بنابر قول به اباهه، تا استصحابش بخوام بکنیم بعدن. ببینید بنابر قول به ملک میگفتیم جواز طلاق هست، یعنی من ملک شما کردم، دو رفعه میتونم از ملک شما بگیر آقا برگردونم بخورم، این بهش بگن تراد. بنابر قول به اباهه تراد ممکن، اصلا تراد عملی چرا؟ کتابی که دارم از شما پس بگیرم، اما تراد فقهی به این معنا که ملک شما کرده باشم پس بگیرم، اصلا بنابر قول به اباهه من ملک شما نکردم. خب تراد نبوده تا بخواد استصحاب بشه، میگیم پس چرا من نوری برمیداشت به مباهله ازش میگرفت؟ میگه دلیل محققه بخونید، آنچه تو قبلا بود اصالت و بقاء سلطنت المالک اول، به خاطر همین ملکیتی که داشت از مباهله میگرفت. حالا یه سوال از شما میکنم، اون ملکیت من در کتاب که تا شما کتاب نفروخته بودید من میومدم از شما میگرفتم، اون ملکیت الان باقی از بین رفت؟ مسلم از بین رفت، چون تا خواستید شما بفروشید شد مال شما رو فروختی دیگه، اون ملکیتی نیست که من به شما داده باشم، ملکیت من نیست دیگه. لذا میفهمد که بلکه آنچه که ثابت بود اصل بقای سلطنت مالک اول بود، که اینم یقین داریم این سلطنت از بین رفته. خب اینجا یه نقطه بذارید، حرفی که از خارج زده بودیم تمام شد، و اما ادامه مطلب دقت کنید. در ادامه مطلب ببینید، یه شخصی، حتی کتاب که اینجور نیست الان اینجا درش میاریم، یه شخصی میگه جناب شیخ انصاری، ما همین بنابر قول به اباهه ها که من کتاب رو ملاک کردم به شما، شما فروختید به آقایی، دو دفعه برگشت به ملک شما، الان بنده میخوام از شما پس بگیرم. گفتیم نمیشه. یکی میگه آقا ما دو راه ارائه میدیم که در طبق این دو راه مالک اصلی بنده توی مفعل کتاب، مالک اصلی بتونی جنسش رو پس بگیره. راه اول اینی که بگیم که، دقت کنید، بگیم که آقای متصرف مباهله که شما باشید، چرا مالک این کتاب شده؟ الان گفتیم دیگه، این چون مالک شده بعد از سخت دیگه نمیتونه مالک اول بره سراغش. چرا مالک شده؟ یعنی کاشف از این ملکیت چی بود؟ کاشف از این ملکیت چی بود؟ بی بود دیگه. خب بی که از این وقت با فرخ بی از بین میره. آقا با تعبیر بنده بی که از بین بره همه چی برمیگرده؟ بگید آقا جای اولش. شما که مالک شدید الان هی میگین مالک ثانی مالک ثانی، کاشفش بی بود، بی هم که از بین رفت، بگو همه چی در میداره جای اولش. حالا فرض کنید بندم ساعت رو به کسی نداره باشم، حالا یه دفعه من که اومدم پس بگیرم از شما کتاب رو، ساعت رو دارم کس دیگه، خب این نه دیگه، این هم باز همین عرفات پیدا میکنه. فرض کنید من ساعت رو به هیچ که ندادم، ساعتم آوردم در خونه شما، یا اگرم داده بودم به کسی بگید آقا رفتم پس گرفتم، اونم قبول کرد پس داد به من. خب شما که
ببین که میگه آقا من مالک شدم به حکم شرع نمیخوام پست بدم، میگم کاشفت از ملکیت دی بود برم از بین رفت، کاشف که از بین بره منکشف هم از بین میره. این اولا دیگه را راه دوم بگیم اصلا آقا کی گفته کسی که میخواد جنسی رو بفروشه حتما باید مالک باشه. یادتونه بعضی از علما همون صفحه اول صفحه 90 بود دیگه، خوب که گفتیم به متوقف در ملکی گفتیم لاکن یظهر از جماعتی که به متوقف در ملک نیست باشیم دیگه، که بعضی میگفتن از این که بگو این از طرف من آزاد کن، یا اون حرفی که قبلا داشتیم کسی اگه اینجور حرف بزنیم. بنابراین آقای مباهنله مالک نشده تا به مالک اول بگیم آقا سراغ کی داری میری؟ سراغ مالک داری میری؟ حق نده سراغ مالک برید، میگه اصلا به کاسف از ملک مرمون شیخ میگه این دوچ هم ضعیفه، همین این که دیگه میگه لیکن نلوکن ضعیفان، چرا ضعیفه؟ بکنم اینو دیگه خودتونم بکنید جواب بدید. آقا اگر علت از بین بره معلول از بین میره، ولی کاشف از بین بره بگید آقا منکسه چرا از بین بره؟ آقا چی میخواست بفروشه شما جناب علی؟ چی میخواستید بفروشید؟ شارع یک آن اعتبار کرد ملک شما بعد فروختید، بین که از بین بره دهن بخوره ملک شما از بین نمیره، ملک شما که علتش بین نبود، ملک شما علتش کی بود؟ اعتبار شارع بکنه، اعتبار شارع بازم باقی چرا از بین بره؟ شارع بنایی که کار گرفت بشه شما رو مالک میکنه، حالا بعد فروخته پسدار بوده بود مشکلی به ملکیت نمیزنه، این اقدر روشنه به نظر اگه مثل هم نمیشد هیچ مشکلی نداشت. و هم به اون حرفه که اصلا بلد دیگه دل متوقف در نیخ نیست، آقا بارها گفتیم اینا یه مسائل عقلی که استثناء هم نداره، اگر بخواد معارض محقق بشه باید سمن بره داخل ملک کسی که بفرمایید مثلا از او خارج شده، اگر سمن میخواد بیاد سراغ شمای مداهنیت بعض اینه شما که دولت ایمن پول میدی دولت ساعت داده تمام شده میخواد پول بیاد تو ملک شما، چطور نبی مال من بیاد فروخته بشه پول بیاد تو ملک شما؟ این معنای معاوضه نیست، این معنای مبادله نیست، این هم وجه ضعیفی که اصلا هم شکل دیگه نهی و گذار نمی کنه. فقط یه چیزی هست پیاده کنید تا این یکی بودگی نگه رسیدیم، نعم لو قلنا به عمل کاشفت امیلیت حوال عقد ناقل، اگر کسی بگه دنه بشه خمساری اونی که پرده برمیداشت از ملک، ملک آنما عقد ناقل بود، فا ازا تر از ما ارتفاعه، اگر بسیم عقد از بین رفته به خطر فرس آدل ملکو الال مال چون اول در چی به ملک شما دیگه یار نمیزده فرس بر اراحه هسته، این اشکال رو اراحه داره میگیم بر نمیزده به ملک من، البته وقت کنم مداهم به غیره، اگر که برای دیگری حلاله دیگری تو مسالمه چی هست؟ شما هست دیگه، اگر که دیگه مال شما هست مالانی که ساعت دست منه مالان مسترد عوضه تا عوضه جنس برگردونه نشده تا ساعت دست منه عوضه که کفلا مال شماست، ولی ملک شما نشده ملک برگشته به من. آقا اگر اینو بگیم کسی ممکنه بگه مقتضای قاعده سلطنت بخونید جواز ترازه بنده میتونم برم کتاب از شما پس بگیرم، البته نوفر و کونل ال از الاخر باقیان علا ملک مالک بل اول، اگر بگیم ساعت دست نخورده ساعت من به هیچ ندادم، چون اگر من بدم ساعت به کس دیگه بگه ساعت از ملک شما منم حق فروختن دارم دیگه هیچ، ولی اگر ساعت خورم نفر نفرستم ساعته ساعت تا حال بر من ملاحظ بود الان میخوام میام پس بکن بدم که تالا هم بگیرم، یا اگرم فروختم لفتم پس گرفتم پس بشتردم و زمین مادامی تو
عوض مقابل باقی بشه در ملک مال اول، یا برگردد به او به خاطر فصل. من فروخته بودم رفتم فصلش دارم دارم میگه به ملک شما، اینجا ممکنه قائل بشین که حق فصل هست. و کذا راه دوم موقل ما به انال بیعا بخونید لا یتوقف علا صدقل بخونید نیست. اصلا بگونه اما چی گفته دو کاش فهمیم که آنم ماه هست در یکی فیل اراحت تخلیف وال اطلاع. همین که شما حق دارید اینو تخلیف کنید، حتی حق دارید از دنیش ببرید، میتونید هم بفروشید پول مالک میشید. ولن بکو سمنه دیر دیر میگه اصلا هیچ جنیه اینو گفته، هیچ اینسی گفته اینو بله کما تقدم استظهارش از جماعتی در اول امر واده. خب هست بگه امر واده رو مطالعه کنید اشاره کرده بینید لیکن من اول اشتباه کردم در امر واده سطح 90 همین سطر چهارم. خب لیکن الوطنین بخونید و ایسان و چه وقت هم گفتیم در اقلا رجوع او درست الال بخونید بایه برمیداده به بایه که شما باشید. حالا دیگه ادامه نداده و منم حق فصل بگید آقا حق تراب ندارم که ادهان گره میگیره. آقا حاضر تمام کلام اینجای که عبد لازم نشه، اگر عبد جائز باشه چی فردن شده.